واژه ادیکشن یا ادیکسیون که به معنای اعتیاد به کار می رود از واژه لاتین ادیکتوس به معنای محکوم به بردگی به سبب عدم پرداخت بدهی و نیز به معنای تسلیم می آید. برخی از پژوهشگران معتقدند که اعتیاد پس از گذشت مدت کوتاهی از آغاز آن مبدل به قوی ترین غریزه فرد می شود. بدین معنا که کنترل رفتار اعتیادگونه از دست او خارج می گردد و این رفتار به طور غیرعادی و خودکار تکرار می شود. تا به امروز نظریات و دیدگاه‌های مختلفی در مورد عوامل مؤثر در بروز اعتیاد ابراز شده است. برخی از محققان اعتیاد را یک بیماری خانوادگی برمی‌شمارند و برخی دیگر معتقدند که اعتیاد زاییده عواملی چون فقر، زندگی نابسامان، گرفتاری یا رفتار خشن والدین، نبود اعتماد به نفس و یا معاشرت با دوستان ناباب است. گروهی دیگر از محققان اعتیاد را نوعی بیماری ژنتیک می‌دانند که در نتیجه اوضاع و احوال نابسامان زندگی نمایان می‌شود. اعتیاد از معضلات بزرگ جامعه ایران است و گزارش‌های متفاوتی در مورد آمار ابتلا به آن در این کشور داده می‌شود. رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی گیلان جواد اسماعیل پور 28 تیر ماه 1397 در نخستین نشست تخصصی انجمن علمی مددکاری گیلان گفت که در ایران 0.5% از نوزادان به هنگام تولد معتادند و در طول 10 سال گذشته شمار مصرف کنندگان مواد مخدر 19% افزایش یافته است. به گزارش سایت‌های خبری مختلف از جمله ایلنا و رکنا در 6 تیر 1397، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی اعلام کرده است که در حال حاضر سن مصرف مواد مخدر در ایران به 7 رسیده. کامیار علایی، متخصص بین‌المللی بیماری ایدز و از بنیانگذاران کلینیک‌های مثلثی برای مشاوره و درمان ایدز و اعتیاد در ایران که هم‌اکنون مقیم نیویورک است، به پرسش‌هایی درباره عوامل مؤثر در اعتیاد کودکان و راه‌های پیشگیری از اعتیاد چنین پاسخ می‌دهد. آقای دکتر کامیار علایی، به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، در حال حاضر سن اعتیاد کودکان در ایران بین 7 تا 11 متغیره. به طور کلی عوامل مؤثر در اعتیاد چیست و آیا عوامل مؤثر در اعتیاد کودکان با عوامل اعتیاد بزرگسالان متفاوته؟
طبق تحقیقاتی که در طی سالهای گذشته روی وضعیت اعتیاد شد و در مرجع روانپزشکی به عنوان DSM-5 ذکر شد، یکی از مهمترین مسائل آسیب‌پذیری جوان‌ها به مواد مخدر از جمله سیگار، الکل و سایر مواد مخدر در معرض قرار گرفتن این افراد در سن نوجوانی با این مواد هست. به عنوان مثال اگر یک نوجوانی در زیر 13 سالگی در معرض خطر سیگار قرار بگیره، یعنی یکی از اعضای خانوادهش سیگار مصرف کنه و این تو محیط باشه، یا در سن 11 سالگی در واقع مشروب مصرف کنه، این باعث میشه که ژنومایی که در بدنش هستند تغییراتی را ایجاد کنند و این باعث بشه که این فرد در سنین بعدی به مصرف این مواد علاقه بیشتر نشون بده. یه جوری حالتی بشه کریوینگ، یعنی انگیزه برای مصرف مجدد درش ایجاد بشه.
آیا ژنتیک در اعتیاد نقش داره؟
سالها بحث بود که آیا مسئله اعتیاد یک مسئله ژنتیک هست و در واقع فرد با اون مسئله به دنیا میاد یا از پدر و مادرش ژنش رو میگیره، یا یک مسئله محیطی هست که فرد در محیطی که بزرگ میشه و این رفتار رو در بین اعضای خانواده یا دوستان یا همکلاسیان میبینه به سمت مواد شوق پیدا میکنه. یک مطالعه خیلی گسترده انجام شد که در تکستبوک روانپزشکی DSM-5 مطرح شد که در واقع ترکیبی از هر دو هست. حدوداً 4 سال پیش این کتاب مرجع اومد بیرون. در 20 سال در واقع نشون داد که افراد ممکنه یک ژنای خاصی در بدنشون باشه، اما این ژن‌ها وقتی که در معرض اون ماده قرار می‌گیرن در سنین خاصی تغییر شکل میدن و در واقع این اکسپوژر یا برخورد با اون مواد، این تغییر ژنتیکی باعث میشه که فرد انگیزه نسبت به مصرف اون ماده پیدا کنه و در واقع همین مسئله باعث میشه که بعضی از افراد نتونن اعتیاد رو ترک کنن و در واقع عود مصرف مواد بالاست. به عنوان مثال یک نوجوانی اگر در سن کمتر از 13 سالگی در معرض مصرف سیگار قرار بگیره یا در سن 11 سالگی در مصرف الکل قرار بگیره یا مواد مخدر، این باعث میشه که اون ژنی که در اون بدن فرد هست تغییر پیدا کنه و همین تغییر باعث شده که این فرد روی پیدا کنه به مصرف این مواد. به همین خاطر ما توصیه میکنیم به خانواده ها که حتی المقدور در منازل سیگار مصرف نکنن یا الکل مصرف نکنن، یا سعی کنن که بچه ها در اون سنینی که بیشترین سن آسیب پذیری هست در معرض برخورد با این مواد قرار نگیرن.
آیا اعتیاد یک بیماریه؟
بله، بحث اعتیاد یک مسئله بیماری و یک بیماری مزمن هست و نحوه برخورد با افرادی که دچار این مسئله هستن باید مثل سایر بیماران باشه. شما فکر کنید یک فردی که دیابت داره باید دائم قرص مصرف کنه یا آمپول بزنه، یا یک کسی که فشار خون داره باید دائم قرص فشار خون بخوره، و یک کسی که ممکنه سرطان داشته باشه دیگران سعی میکنن کمکش کنن که بتونه با این مشکلش دست و پنجه نرم کنه. وقتی که به مسئله اعتیاد میاد ما باید همین نگاه رو داشته باشیم، به جای اینکه این افراد از جامعه طرد کنیم، و همین طرد کردن و منزوی کردن باعث میشه که فردی که ممکنه زمینه بیماری های روحی مثل افسردگی یا استراب داشته باشه اینها تشدید بشه، باید اینها رو کمک کنیم که به جامعه برگردن و در واقع کمکشون کنیم که اگر این افراد میخوان درمان بشن به راحتی بیان بیان کنن مسئلهشون رو با جامعه. چون بحث درمان اعتیاد یک بحث طولانی مدت هست، چون یک فرد یک شبه که معتاد نمیشه در طی زمان میشه، به همین خاطر هم طول میکشه تا فرد بهبودی کامل پیدا کنه. و بهبودی تنها سمزدایی نیست که ظرف یک روز دو روز یا دو سه هفته این ترک کنه، بلکه خیلی از مسائل دیگه هست که فرد نیاز مشاوره های روحی روانی داره، از جمله مشاوره با روانشناس یا روانپزشک یا گروه های همیار که افرادی هستن که قبلا خودشون دچار آسیب های اعتیاد بودن و این مسئله رو ترک کردند، به صورت گروهان گمنام هم معرفی میشن. قدم به قدم این فرد بیاد و بتونه که اون نگاهش نسبت به این مسائل مشکلات تغییر بده و اعتماد به نفسش رو دوباره به دست بیاره.
آموزش و آگاه‌سازی برای شناساندن اعتیاد به عنوان یک بیماری به افکار عمومی چگونه و از چه راه‌هایی باید انجام بگیره؟
به نظر من آموزش باید آموزش مؤثر باشه. یک سخنرانی یک ساعت سالی یک بار توی مدرسه یا توی تلویزیون خیلی بررسی شده که هیچ گونه تأثیری نداره. حتی درصد بسیار زیادی از افرادی که سیگار مصرف میکنن خودشون از مضرات سیگار مطلع هستن، یا خیلی از پزشکان هم خودشون ممکنه سیگار مصرف کنن. به خاطر همین آموزش باید آموزش مؤثر باشه، از سنین کم باشه و با مشارکت آموزش شونده باشه. یعنی یک سری برنامه‌های مختلفی هست، متدهای مختلفی هست، بعضی حتی میان به صورت نمایشنامه‌های خیابونی، مثلا میان افرادی که توی خیابون هستن آموزش میدن و سوالای مطرح میکنن که اونها میان جوابای میدن، در واقع مشارکت میکنن در مباحثه. و این یک روند تدریجی هست. آموزش باید به صورت مداوم باشه، یا به صورت هفتگی یا به صورت ماهیانه باشه، نه اینکه یک بار در سال. و از طرف دیگه افرادی که مخاطب عام دارن مثل هنرپیشه‌ها، فوتبالیستا، اینها میتونن بیان صحبت بکنن در این زمینه به عنوان رول مدل که هستن. به عنوان مثال ما نگاه کنیم به کشور هلند، جایی که حدوداً 20 سال پیش درصد بسیار زیادی از افراد مواد مصرف میکردن، با ارائه سیاست‌های درست حتی مواد آزاد شد، اما آموزش‌های مؤثر باعث شد مصرف مواد به میزان چشمگیری کاهش پیدا کنه و در واقع این نگاه به مصرف مواد تغییر پیدا کنه.
آیا راه درمان اعتیاد کودکان و بزرگسالان یکسانه؟
درمان در کودکان فرق داره، چون کودکان تا 18 سالگی در حال رشد هستن، هم رشد جسمی هم رشد روحی و شخصیتی و آسیب پذیری بیشتری دارن. به همین خاطر نوع درمانش در آنها با بزرگسالها فرق داره، ولی در کنارش مسائل درمان روحی درمانهای جسمی هست که درمانهای جسمی هم بر اساس نوع مصرف مواد متفاوت.
آیا جامعه به خودی خود میتونه نقش عامل بازدارنده از گرفتار شدن در دام اعتیاد رو ایفا کنه، و از طرف دیگه نقش جامعه در افتادن در دام اعتیاد چیست؟
جامعه که در واقع کوچکترین شکل جامعه میشه خانواده، بزرگترین نقش رو در کنترل اعتیاد، در کاهش اعتیاد یا در افزایش اعتیاد داره. نحوه برخوردی که اعضای خانواده با فرد میکنن خیلی مؤثر هست. نحوه تشویق یا تحقیر دانشجو یا دانش آموز در خانواده، نحوه برخوردش با مشکلاتی که داره، اینا همه میتونه بسیار تاثیرگذار باشن. یا اگر یک نوجوانی دچار مشکلی باشه یا مشکل روحی باشه، وقتی خانواده این مسئله رو قبول کنه و کمکش کنه که این مشکل روحیش رو حل کنه یا به یک روان درمانگر مراجعه کنه، خیلی میتونه این میزان مصرف مواد رو کم کنه. چون ما میدونیم یکی از زمینه‌های اصلی مصرف مواد مشکلات روحی روانی هست.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 در یک نشست خبری اعلام کرد که افزایش شمار کارگران معتاد در ایران بسیار نگران کننده است و تعداد دختران و زنان معتاد در 12 سال اخیر افزایش یافته. وی هشدار داد که روزانه 7500 نوزاد معتاد متولد می شوند و مواد مخدر راه خود را به مدارس هم باز کرده است. عباس دیلمی‌زاده، رئیس شبکه کاهش تقاضای مواد مخدر آسیا، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره شیوع اعتیاد در میان کودکان در ایران، دلایل ابتلا و راه‌های شناسایی و درمان آنها چنین می‌گوید: آقای دیلمی‌زاده، به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، در حال حاضر سن مصرف مواد مخدر در ایران به 7 رسیده و برای اینکه دقیق‌تر باشیم باید بگم بین 7 تا 11 متغیره. چه تعداد کودک معتاد در ایران وجود داره و آیا اصولاً آمار رسمی از تعداد کودکان معتاد در ایران در دسترس هست؟
من فکر میکنم که یک اشتباه بزرگ داره صورت میگیره در خصوص سن مصرف اعتیاد. وقتی که از سن مصرف اعتیاد صحبت میکنیم، ما با دو شاخص طرف هستیم: یک، شاخص میانگین سن مصرف کنندگان; دو، شاخص میانگین سن اولین بار شروع مصرف. این که ما مشاهداتی رو در کشور داریم، افرادی بین سن 7 تا 11 یا شاید حتی کمتر ممکنه که مصرف کننده مواد باشن، این به معنای این نیست که شاخص میانگین مصرف مواد مخدر در معتادان یا شاخص میانگین اولین بار مصرف به این عدد برسه. تحقیقاتی که خود من در دانشگاه شریف انجام دادم، حدود یک سال گذشته این کار انجام شد، نشون داد میانگین اولین بار مصرف از نظر سنی چیزی حدود بین 17 تا 24 هست و اگه بخوام از یک عدد 7 بزنیم، 21 سال رو میتونیم به عنوان میانگین صحبت کنیم ازش. در مورد میانگین سن معتادین کشور هم این عدد بالای 30 هست. بنابراین پایین اومدن سن اعتیاد به معنای پایین آمدن سن میانگین مصرف کنندگان یا پایین آمدن سن میانگین اولین بار مصرفه.
دلایل اعتیاد کودکان در ایران چیست و کودکان و نوجوانان ایرانی بیشتر کدام یک از مواد مخدر رو مصرف میکنن؟
آمار قطعی از تعداد کودکان معتاد در کشور وجود نداره، اما شواهد تجربی فعالان حوزه‌های کودکان به خصوص کودکان کار و خیابان نشون داده مصرف مادر و پدر توأمن یا مصرف یکی از اونها در کودکان باعث میشه که مواد مصرف بروز و شیوع پیدا بکنه، یا بی‌مبالاتی خانواده نسبت به فرزند باعث میشه که کودک هم به مصرف مواد مخدر رو بیاره. این شایع‌ترین دلیل مصرف کودکان هست. من با ظرف قاطع میتونم به شما اعلام بکنم خیلی کم ممکنه شاهد مصرف کودکی باشیم که خانوادهش مصرف کننده مواد نباشه. اما در مورد سوال دوم شما، بیشتر برمیگرده به مصرف خانواده، یعنی که در کودکان مصرف مواد اوپیویدی بیشتر شایع هست، اما در نوجوانان مصرف کانابیس و ماریجوانا شیوع بیشتری داره.
آیا شیوع اعتیاد کودکان به مواد مخدر در تمام نقاط ایران یکسانه؟
شواهد علمی نشون میده که خیر. ما در مناطق حاشیه نشین بیشتر شاهد مصرف کودکان هستیم، به خصوص در مناطق حاشیه‌نشینی کلان شهرها که به احتمال زیاد از این کودکان یا نوجوانان برای کارهای سیاه هم استفاده میشه.
کودکان مبتلا به اعتیاد چگونه شناسایی میشن؟
چند طریق برای کودکان به اصطلاح معتاد وجود داره برای شناساییشون. مهمترین و شاید بزرگترین اون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی باشه و از اون شاید کمی مهمتر سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه کودکان و کودکان کار هست که غالبا از سوی اونها شناسایی میشه و با ارجاع اونها به اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی برای پیدا کردن راه حل برای کمک به این کودکان و جوان اقدامات صورت میگیره.
آیا کودکان دانش آموز در مدارس هم شناسایی میشن؟
یک بخش بسیار جدی در مورد موضوع به اصطلاح اعتیاد دانش آموزی وجود داره و آمارهایی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شده. اخیراً طی سال گذشته آموزش و پرورش یک برنامه یک ساله ای رو در مدارس اجرا کرده که از طریق به اصطلاح مشاورین تربیتی که در مراکز حضور دارند میبایست شناسایی بشن خانواده هایی که احتمال اعتیاد در اونها وجود داره و همچنین کودک اونها. منتها دو تا بخش بسیار جدی در این مسئله وجود داشت. فعالان مدنی نسبت به انگ زدن به کودکان و نوجوانان در مدارس بسیار حساس هستند. خود ما بسیار حساس هستیم و فکر میکنیم جدا کردن اونها از مدرسه و از کودکان دیگر نه تنها انگ رو در اینها افزایش میده، بلکه احتمال اینکه مشکلاتی برای آینده اونها پیش بیاد و حتی نتونن اعتیادشون رو ترک بکنن وجود داره. بنابراین برنامه که آموزش پرورش شروع کرده در حال به اصطلاح ریواج شدن هست و فعالان مدنی همچنین NGO ها در حال چانه‌زنی گفتگو و ادوکیسی با وزارت آموزش پرورش هستند تا مدل هایی رو برای شناسایی و مداخلات علمی انجام بدن که کودک دچار انگ و تبعیض نشه و کمترین مشکل برای اون بوجود.
آیا احتمال و میزان لغزش کودکان پس از بهبود با احتمال و میزان لغزش بزرگسالان یکسانه؟
پژوهش خاصی در این مورد من ندیدم، ولی به نظر میرسه که احتمال لغزش کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر هست. اون چیزی که ما در موردش میدانیم این هست که هرچی زودتر مداخلاتی در سنین پایین‌تر برای درمان و ریکاوری انجام بشه، موفقیت فرد در درمان یا حداقل میشه گفت شدت اعتیاد اون آینده کاهش پیدا میکنه. این نکته هست که به صورت اویدنس وجود داره و ما میدونیم که اگر بتونیم طی سالهای اولیه اعتیاد فرد مداخلاتمون رو اجرا بکنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که حداقل شدت اعتیاد در فرد در آینده کاهش پیدا میکنه. در مورد کودکان پژوهش خاصی وجود نداره، ولی حدس میزنیم که واقعا این مسئله به این صورت باشه که بعد از درمان میزان ریزش و لغزش و بازگشت نسبت به سن بالاتر کمتر باشه.
چه راههایی برای پیشگیری از ابتلای کودکان به اعتیاد وجود داره؟
برنامه پیشگیری یک برنامه یک سویه محور نیست و این گونه نیست که فکر بکنیم یک مداخله و یک برنامه‌ای رو داریم که اختصاصاً با اجرا می‌کنیم برای اعتیاد. برنامه پیشگیری ارتباط بسیار زیادی با کل مسائل اجتماعی و شاخص‌های رفاه اجتماعی، شاخص‌های شادی و شاخص‌های دیگری که در یک جامعه وجود داره دارد. بنابراین اگر فکر بکنیم که با یک کتابچه یا یک برنامه یا یک برنامه آموزشی خاص ممکنه بتونیم برنامه‌های پیشگیری موفقی داشته باشیم، به نظر من اینطور نیست. اما در حال حاضر ما در حال برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های منتورینگ هستیم. منتورینگ رو فکر می‌کنیم با توجه به اینکه اثر بخشیش در سایر کشورهای دنیا سنجیده شده، می‌تونه یک برنامه‌ای باشه که در مدارس ما برای نوجوانان اجرا بشه. برنامه منتورینگ این گونه هست که یک فرد که آموزش دیده و توانایی قدرت رهبری و کنشگری رو داره آموزش داره میشه و در مدرسه با تعداد دیگری از گروه های دیگر همتای خودش پیر گروپ هایی رو تشکیل میده و این پیر گروپ ها توسط منتور هدایت میشن، آموزش میبینن و در کنار همدیگه سعی میکنن زندگی سالم و بهتری رو برای خودشون رقم بزنن.
در مقاله‌ای که در ششم مهر سال 1394 در خبرگزاری ایسنا به چاپ رسیده است، از زبان مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست کنترل و مدیریت مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیشسازهای آن چنین می‌خوانیم: مدیریت مصرف در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به شکل دیگر و با ادبیات دیگری مطرح شده بود. اما سوال آن است که حاصل آن چه بود؟ در برنامه پنجم توسعه متاسفانه دولت هیچ لایحه‌ای را در خصوص مبارزه با مواد مخدر به مجلس ارائه نداد و این موضوع به طور کلی متوقف شد. به همین دلیل نمی‌توانیم در حال حاضر ارزشیابی صحیحی از وضعیت داشته باشیم که آیا موافق عمل کرده ایم یا خیر؟ اعتیاد در محیط‌های صنعتی نیز رشد فوق‌العاده‌ای نسبت به قبل داشته و سن اعتیاد نیز کاهش یافته است. در دهه اخیر 5 الگوی مصرف در کشور تجربه شده است. این در حالی است که دسترسی به مواد آسان شده، قیمت‌ها نوسان یافته و با تمامی این اتفاقات تصمیمات مناسبی برای حجم تهدید صورت نگرفته است.